مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
شبتون بخیر و لبریز از آرامش باشه. انشالله دوستان خوب من با ما باشید با رادیو جوان و نبض رادیو جوان.
این نه، این نه، این اصلا دم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض شبکه جوانه. نبض رادیو جوان رو هر شب از ساعت 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه از شنبه تا چهارشنبه میتونید بشنوید. در برنامه امشب گفتگوی کردم با جناب آقای ابوالفضل حسینیان، روانشناس، درباره اختلالات خواب و بخشی هم ناصر یوسفیان در گزارشش آماده کرده
با جناب آقای دکتر ودود جوادی،
که دعوت میکنم با این دو بخش در برنامه امشب با ما همراه باشید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
کلاژن جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن یه نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از
دو زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. دعوت میکنم در این فرصت گفتگوی بنده رو بشنوید با جناب آقای ابوالفضل حسینیان، روانشناس.
مهمترین علل اختلالات خواب چیا هستن؟
اختلالات خواب اگر ما بخوایم دلایلش رو تقسیم بندی بکنیم، هم شامل دلایل فیزیولوژیک میشه،
بله،
هم شامل دلایل استرابی میشه، هم شامل یک سری دلایل رفتاری میشه که امروز بیشتر ما میخواییم در مورد دلایل رفتاری صحبت کنیم.
بله.
یعنی تغییراتی در رفتار که در گذشته وجود نداره و رخت خوابمونو از یک محل آرامش تبدیل کرده به یک محل تنش. خب اول از همین که چرا اصلا پرداختن به اختلالات خواب مهمه، یعنی دلیل اهمیتش یه، یکی این که شایع شده الان، یعنی زیاد شده. دومی که وقتی یه شخص اختلال خواب داره که میتونه شامل کم و زیاد خوابیدن باشه، میشه دیر به خواب رفتن باشه، میشه بیدار شدن از خواب بعد از اینکه محل خواب شروع شده باشه،
بله،
یا اینکه فقط بدون اینکه بخواد و یا لازم باشه زودتر از زمان مورد نظر بیدار بشه، و اینکه از خواب بیدار بشه ولی هنوز احساس خستگی بکنه. اینکه چرا مهمه، دلیل اهمیتش واضحه. وقتی یه فردی خواب خوب نداره، مسلماً عملکردش دچار چالش میشه، نمیتونه اون بازدهی که باید داشته باشه از خودش بروز بده،
بله.
خلقش تحریک پذیر میشه و قدرت تمرکزش و فکر کردنش کاهش پیدا میکنه.
آیا حسینیان، این عوامل رفتاری که فرمودید شامل چه مواردی میشه؟
خب اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم، رخت خواب اسمش روشه، یعنی شما وقتی که واردش میشید تصمیمتون برای خوابه.
بله.
اما متاسفانه اون چیزی که الان اکثرا بهش مبتلا شده این که رخت خواب دیگه معنی خودش از دست داده. یعنی ما توی رخت خواب موبایل چک میکنیم.
بله.
توی رخت خواب با موبایل بازی میکنیم. توی رخت خواب فکر میکنیم. توی رخت خواب تصمیم میگیریم. توی رخت خواب گاهی وقتا جر و بحث میکنیم. و اینا همه منجر میشه به این که رخت خواب به جای که ما رو یاد خواب بندازه، ما رو یاد تنش بندازه.
بله. خب جناب حسینیان چی کار کنیم که این اتفاقات نیفته؟
خب ساده است، میگم برخلاف مشکل باید عمل بکنید تا اینکه مشکل حل شه.
بله.
یعنی ما باید هویت رخت خواب رو بهش برگردونیم.
بله.
خب ممکن اولین سوالی که پیش بیاد اینه که ما چی کار بکنیم و چی کار نکنیم. در خصوص مطالعه کردن، غذا خوردن، بازی کردن، فکر کردن، خب مسلما ما تو اولین قدم باید سعی بکنیم که اگر قراره در رابطه موضوعی فکر بکنیم و در موردش تصمیمی بگیریم، قبل از که وارد رخت خواب بشیم کاملا در موردش فکر بکنیم.
بله.
تصمیممون رو بگیریم. میخوایم بازی بکنیم، اگه میخوایم توی وب چیزی رو نگاه بکنیم و غیره، اونا رو میتونیم قبل از اینکه وارد رخت خواب بشیم انجام بدیم.
شبکه جوان و نبض رادیو جوان رو به صورت رسمی در فضای مجازی دنبال کنید با پیام رسان ایرانی سروش.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
تو جان شما بگو من چیکار کنم؟
شنوندگان گرامی برنامه نبض، به خدمت جناب دکتر ودود جوادی رسیدیم. جناب دکتر فوق تخصص روماتولوژی کودکان هستم و متخصص کودکان نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام عرض کنم خدمت شما. خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
بیماری های روماتیسمی به خصوص توی نوجوان ها و توی بچه ها ممکنه که در واقع عوامل مختلف متنوعی باشه که باعث بروز، در این خصوص صحبت بفرمایید.
بسیار خوب، من امروز یک موردی رو توی کلینیک داشتیم. یک پسری رو با علائم تب و رب مفاصل آورده بودم و به عنوان روماتیسم مفصلی از نوع سیستمیک طبقه بندی کرده بودیم. منتها ما روماتیسم رو موقعی اطلاق میکنیم که علائمی که فرد داره در قالب بیماری دیگه قابل نباشه. یعنی این بیمار که میاد ممکنه ریوی داشته باشه، پوستی داشته باشه، ریوی داشته باشه، چشمی داشته باشه، تظاهر مفصلی هم باهاش باشد یا بعدها ایجاد شود. این مورد ما موردی بود که دنبالش گشته بودیم، علت دیگه براش پیدا نکرده بودیم، اما یه سری از آزمایشاتش دیر آماده شده بود. تو آزمایشی که امروز برای این پسر نوجوانمون آورده، علائم التهاب حاد توی در حقیقت پورس ها و مخاطات روده ایش گزارش شده، یک فکال کالپروتکتین بالای 1000 که نشونه اینه که به شدت التهاب داخل روده ای وجود داره. یکی از مواردی که می تواند روماتیسم رو توی کودکان یا بزرگسالان تقلید بکند، IBD یا بیماری التهابی روده است. به صورت بیماری کرون یا کولیت اولسراتیو همکاران نامگذاری کردن، یه بیماری بینابینی هم هست که در کنار گرفتاری سیستم گوارشی و روده‌ای، بیمار ممکنه علامت‌های مفصلی پیدا بکنه و گاهی اوقات اول علامت مفصلی روماتیسمی هست و بعد علامت روده‌ای ایجاد میشه. پزشک باید حواسش باشه در بررسی‌ها که عوامل مختلف رو چک بکنه، وقتی رسید به عامل ایجاد کننده اون التهاب، اون التهاب در خیلی از موارد اگر کنترل بشه، علائم مفصلی و روماتیسمی بیمار هم کاهش پیدا می‌کنه یا بهبود پیدا می‌کنه. پس این بیمار ما اگر کولیت اولسراتیو یا بیماری التهابی روده‌ای داشته باشد، با درمان اون بیماری در تظاهرات مفصلی محیطیش و رب مفصلیش،
عزیزمون که اینجا هستن باخیل میکنه، بچه مراجعه میکنن به یک شخصی که متخصص. ولی شما فوق تخصص روماتولوژی کودکان هستید، خب اون متخصص کودکان باید این کارها رو انجام بده بعد به شما ارجاع بده؟
توی مواردی هست که همکاران متخصص ما بعد کافی تجربه و دانش این کار رو دارن و اون پیشگیری یا درمان رو انجام میدن، مثل تبعات روماتیسمی اکیوت روماتیک فر، یعنی یک گلو درد چرکی اتفاق میفته، به دنبالش اون التهاب واکنش بدن به اون میکروب اتفاق میفته و ایجاد علامت قلبی یا مفصلی تو فرد میکنه. این مورد رو همکار عفونی، همکار متخصص کودکان با راهکاراش و بلدن تشخیص میگذارن، درمان انجام میدن، درمان پیشگیری رو انجام میدن. مواردی که از بیماری روماتیسمی است، مثل جایه یا روماتیسم مفصلی کودکان و نوجوانان، خیلی از اوقات همکاران ما اون زن اولیه، اون شک اولیه رو انجام میدن، ولی همیشه توی اون دوران آموزششون سه اول میذارن و ارجاع میدن به مراکز سالسیه یا ترشیاری بیمارستان کودکان ارجایی که پزشکان فوق تخصص.
منظورم آقای دکتر این بود که خیلی از علائم مشابه بیماری معمولیه، از این لازمه خدمت شما عرض کردم.
اگر مواردی باشد دوستان رد فلک ها یا اون علائم خطر رو در بیمار احساس میکنن، مثل روماتیسمی که همراه با تب باشه، علائم پوستی باشه، علائم کلیوی باشه، علائم روده‌ای باشه، علائم مغزی باشه، تشنجی باشه، حتما باید ارجاع بدن تا درمانی کاملتر و جامع‌تر انجام بشه.
سپاسگزارم از جناب دکتر بدرود جوادی، فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی محبت کردید. بسیار سپاسگزارم که همراه من بودید در نبض شبکه جوان. سالم و تندرست.
خب دوستان خوبم، شبتون بخیر باشه، امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت. با افتخار در خدمتون هستیم. من جام جم پخش شبکه رادیویی جوان و دعوتو میکنم شنوند گردید. گردونه
کاری از گروه سیاه به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب مرسم و این گردونه 13 شهریور ماهه که تقدیم شما میشه. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
در بحبوحه تلاش برای حفظ برجام، روز گذشته آمریکا باز هم اقدامی در جهت اجرای سیاست حداکثری فشار علیه ایران انجام داد. دیروز وزارت خزانه‌داری این کشور در بیانیه‌ای از تحریم سازمان فضایی، مرکز تحقیقات فضایی و پژوهشگاه هوافضای ایران خبر داد و به بهانه واهی اعلام کرد دولت آمریکا سازمان فضایی ایران و دو مرکز پژوهشی وابسته به آن را تحریم قرار داده. البته آمریکا چند روز پیش هم دو شبکه مرتبط با برنامه موشکی ایران را تحریم کرده. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگویی داشته باشم. روزان، کارشناس آگاه به مسائل بخیرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. باز هم خبر از تحریم‌های یک جانبه آمریکاست و فشار حداکثری که علیه ایران دارن انجام میدن. تحلیل شما از این اقدام اخیر آمریکا چیه جناب آقای دکتر پیروزان؟
بله، ببینید، خب آمریکا در هر صورت سیاست اعمال فشار حداکثری رو حداقل تا زمان حواشی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه خواهند داد. این فشار مطمئناً بیشتر خواهد شد و سیاستشون همونطور که اعلام کردن آوردن ایران به پای میز مذاکره هست که البته خودشون در واقع ترک کردن.
بله.
در نتیجه چیز جدیدی نیست و مسئله تازه‌ای هم نیست. حتی اقلام و مواردی هم که تا به الان جزء تحریم‌ها قید نشده و روی کاغذ در واقع تحریم نیست، مثل برخی از اقلام و مواد کشاورزی و به خصوص دارو، اینها هم تقریبا به طور عملی هدف تحریم قرار گرفتن.
بله. آقای دکتر پیروزان، سوزدالتسوف کارشناس امور بین المللی معتقد این تحریم ها در حالی اعمال میشه که فرانسه تلاش میکنه با میانجیگری از تشبر کم کنه و این رفتار نشان دهنده ادامه ی رفتار اشتباه آمریکا. به عنوان یک کارشناس آگاه به مسائل سیاسی چیه؟
بله، البته خب در عرصه دیپلماسی و سیاست بین الملل هیچ چیز اونطور که در واقع نشون میده الزاما نیست.
بله.
در واقع ما از نیات فرانسه به طور دقیق و روشنی
بله.
هیچ مشخص نیستش که یک نوع هماهنگی بین امریکا و فرانسه تو این قضیه باشه. امریکا در واقع مشاهده کرده که ایران تا به الان فشارها رو در واقع روش جواب نداده و پای میز مذاکره نیومده.
بله.
و به طور همزمان سیاست فشار حداکثری با ارائه مشوق‌ها از طرف فرانسه حالا به نمایندگی از اروپا رو دارن پیش میبرن. حتی ممکنه که بین فرانسه با سایر اعضای اتحادیه اروپایی هماهنگی خاصی نباشه یا فرانسه یک رول ایجنت و این وسط برای اتحادیه اروپا بازی کنه. در هر حال من این دوتا رو در یه راستا میبینم که سیاست فشار حداکثری در علاوه ارائه برخی مشوق‌های حالا آوردن ایران به پای میز مذاکره
که داره صورت میگیره، قطعا ایران هم بی موضع خودش پافشاری خواهد کرد.
بله، درسته.
میشه گفت که فرانسه هم این میانجیگری ها چه سیاسیه که در این عرصه داره انجام میده و در واقع احیه؟
مطمئنا همین ها یکی باشه. اینو به طور قطع و یقین نمیشه صحبت کرد، ممکنه تا اندازه باشه که تا اندازه نباشه، ولی مطمئنن فرانسه به هر حال به عنوان یک قدرت اروپایی جزء پنج قدرت در واقع شورای امنیت سازمان ملل هست، مطمئنن تمام تلاشش رو میکنه که همچنان ایفای نقش کنه و به هر حال موضوع برجام هم یک موضوعی هست که برای حفظ در واقع پرستیژ سیاست خارجی فرانسه خیلی مهم هست. در نتیجه فرانسه مطمئنن به این ایفای نقش ادامه خواهد داد.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیرضا پیروزان، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی که در کنار ما بودین. شبتون بخیر و خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
درود بر شما. گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه گردونه. گردونه. لطفاً در کنار ما بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش هم ما رو همراهی میکنید. به تازگی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده متاسفانه برخی از مدارس ابتدایی شهریه های نجومی 20 میلیونی و 40 میلیونی از مردم دریافت میکنن. به میون شما اومدیم تا نظر شما رو در این مورد جویا بشیم. شما تا حالا با شهریه میلیونی، 20 میلیون یا 40 میلیون مدارس مواجه شدین؟
بله دقیقا وقتی خواستم به سر و سرطانم کنم چند تا مدرسه سر زدم و بله همطوری میلیونیه.
خب سرطانم کردین؟
بله.
به نظرتون به همین اندازه که پول میگیرن خدمات هم ارائه میدن؟
امیدوارم که همینطور باشه، چون واقعا وضعیت مدرسه دولتی که سر زدم واقعا رضایت بخش نبوده.
به نظر شما خانواده ها یا خودتون چرا این شهریه رو پرداخت میکنن؟ به خاطر همون دلیلی که گفتین؟
من میگم یه پرسجو کردم، همه میگفتن که از مدرسه دولتی رضایت کامل ندارن و به حداقل اونجا یه مقدار آدم احساس میکنه که قدرت بیانش بهتر، اعتراضش بیشتره.
توقع و پیشنهاد شما برای کنترل
هم درجه بندی کنم به نظر من و بیان حتما بازرسی کنن اونطور که هزینه میگیرن آیا دارن همونطور مثلا خدمات میدن یا نه.
سلام، وقتتون بخیر. حالا با شهریه 20 میلیونی یا 40 میلیونی مدارس مواجه شدین؟
خیر.
به نظرتون این مدارسی که قیمت‌های میلیونی میگیرن همونقدر هم خدمات ارائه میدن؟
والا من یکی از همشاگردیای برادرم چنین مدرسه رفته بود ولی خیلی ناراضی بودم، دوباره برگشتم مدرسه دولتی.
به نظرتون این وجه منطقی هست؟
خیر.
از شما هم ممنونم که با ما همراه بودین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
فراسون
بعد از تصمیم بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس برای تعلیق پارلمان این کشور و عزم این نخست وزیر برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا یا همان بریکزیت، نمایندگان پارلمان انگلیس در راستای تلاش برای محدود کردن اختیارات نخست وزیر این کشور برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا به طرحی رأی دادند که خواستار واگذاری کنترل روند بریکزیت به نهاد قانونگذار در انگلیس. اما رسانه‌های انگلیس گزارش دادند بوریس جانسون در پی این شکست از پارلمان تهدید کرد، در صورتی که نمایندگان پارلمان طرح را هم تصویب کرده و او را ملزم به معوق کردن خروج از اتحادیه اروپا کنند، دولت او اعلام برگزاری انتخابات سراسری زود هنگام خواهد کرد. البته این تنها خبر از پارلمان انگلیس نیست، در این جلسه زمانی هم به ایران و برجام سپری شده. جرمی کوربین رئیس حزب کارگر درباره ایران خطاب به بوریس جانسون گفته نخست وزیر درباره ایران کوتاهی کرده و تصمیم ترامپ برای از بین بردن یک طرفه توافقنامه هسته‌ای ایران رو محکوم نکرده، در حالی که این توافقنامه مورد توافق بین المللی قرار گرفته بود. اجازه بدین در این خصوص گفتگوی داشته باشم با جناب آقای دکتر محمد علی بصیری، استاد دانشگاه و کارشناس آگاه به مسائل سیاسی. آقای دکتر بصیری، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. جناب آقای دکتر بصیری، تحلیل شما از آخرین وضعیت بریکزیت در انگلیس چه هست با توجه به اقدام اخیر پارلمان این کشور؟
ببینید، بعد از بیش از یک سال بحران بین دولت و پارلمان انگلستان و دو دستگی در جامعه انگلیس بین موافقان و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نهایتا با تغییری که در نخست وزیری و کابینه شد، در واقع وزن طرفداران خروج بیشتر شد و با تعلیق پارلمان که محل تنش و قلب بحران موافقان و مخالفان خروج از اتحادیه با شرایط خاص یا بدون شرایط شده، نهایتا آقای جانسون نخست وزیر این کشور با همکاری که ملکه داره انجام میده و مجلس رو در واقع با حالت تعلیق در آورده تا سریعا بتونه بریتانیا خارج بشه، یک گام به خروج بریتانیا این کشور نزدیک شده.
بله آقای بصیری، این اقدام پارلمان رو چجوری شما ارزیابی میکنید که سعی دارن در واقع اختیارات نخست وزیر رو برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا محدودتر بکنن؟
ببینید، به دلیل دو دستگی در جامعه انگلیس که مردم موافق و مخالف ماندن یا بیرون رفتن انگلستان از اتحادیه بود، در نمایندگان هم این دو دستگی وجود داره.
بله.
و خب اون نیمه نمایندگان که مخالف خروج انگلستان هستند، دائم با مخالفت در تلاش هستند که این مسئله رخ نده.
بله.
گرچه ملکه انگلیس تلاش کرد پارلمان رو تعلیق کنه تا از مخالفت نمایندگان مخالف خروج کنه، ولی ظاهرا اینها همچنان بیرون پارلمان یا از طریق لابی ها و فشار بعد کابینه همچنان فعالیت خودشون دارن جلو میبرن.
بله. با توجه به این اختلافاتی که الان پیش آمده هم در پارلمان و بین قدرتمندانی که در انگلیس هستن و هم بین خود مردم، فکر میکنی در نهایت سرنوشت این تصمیم گیری چه خواهد بود؟ آیا باز وزنه ملکه و بوریس جانسون سنگین تر خواهد بود؟
ببینید، علارغم اینکه مک کنه به طرفداران خروج و انگلستان از اتحاد بدون شرایط خارج بشه، ولی به دلیل اینکه 49% 48% مخالف خروج هستن، این ساکت نخواهد نشست و در آینده هم باز بعد از اون هم من بعید میدونم این بحران به این راحتی ساکت بشه و مخالفان راضی بشن و دست از مخالفت بردارن.
بله، درود بر شما. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد علی بصیری، استاد دانشگاه و کارشناس آگاه به مسائل سیاسی که در گردونه امشب همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
پرونده ویژه.
در پرونده ویژه امشب به سراغ توانایی ایران در تولید برق رفتیم. به تازگی مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو اعلام کرده ایران با تولید 80% برق از سوخت‌های فسیلی نهمین کشور تولید کننده برق در جهانه. البته تولید برق در ایران محدود به سوخت‌های فسیلی نمیشه و علاوه بر روش‌های چون استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد و خورشید، دانشمندان ایرانی از روش‌های جدیدی مانند استفاده از پسماند آب برای تولید برق هم غافل نیستند. صدای مختره این دستگاه رو با هم بشنویم.
با مصرف 90 لیتر آب پسماند میتونیم برق یک ساختمان 4 طبقه را به مدت 1 ماه تامین کنیم.
انرژی هسته‌ای و تولید برق از عرصه‌های دیگر خودنمایی متخصصان برای تولید برق انرژی است که همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق انرژی در خصوص اون اینطور میگه.
یک نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاوات داریم که 1000 مگاوات بار خودش رو داره تأمین میکنه.
یکی از مهمترین مزایای استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق بدون شک در ضریب تولید بالای اون. مسلم موسوی، مدیر عامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران:
بالای 80-90% ضریب تولید نیروگاه هسته‌ایه.
در کنار اتک رقمی تولید برق در کشور از دو نکته نباید غافل شد. یکی فاصله گرفتن هرچه بیشتر سوخت‌های فسیلی و دیگری توجه به تجهیزات تولید برق از این سوخت‌ها که با توجه به صحبت‌های مسلم موسوی 50% اون اتلاف میشه.
متأسفانه سوخت فسیلی یارانه داده شده‌ای که در واقع نیروگاه‌های گاز و سیل ترکیبی داره داده میشه، چون راندمان بالایی رو ندارن این نیروگاه‌ها، در بهترین حالتش شاید تو کشور به 50% هم نرسه، یعنی فسیلیمون داره هدر میره.
خیلی متشکرم از اینکه امشب هم در گردونه کنار ما بودین. پیام هاتون به دست ما میرسه. کوتاهمون 30881. همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما